بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که از قواعد مهم در فعالیت‌های تربیتی و به طور خاص در امر معروف و نهی از منکر احتمال تأثیره و این قاعده در قالب یک شرط از شرایط امر معروف و نهی از منکر در فقه ما مطرح شد. پس از بیان اقوال و احتمالات به ادله ای پرداختیم که این شرط را افاده میکنه، چون ذات ادله اطلاق داره، چه مقیدی وجود داره، چه دلیلی برای این تقیید وجود داره. اینجا گفتیم که یک دلیل عقلی بود که بررسی کردیم و حدود دلالت اون هم مشخص شد و تفاوت حدود دلالتش بنابر اون چه که مشهور میگفتن با اون چه که ما عرض میکردیم مشخص شد. بعد وارد مقیدات نقلیه شدیم که آیه شریفه را بررسی کردیم، یک، دو، روایت مسعدت ابن صدقه بررسی شد و ادامه میرسیم به سومین مقید که خبر یحیی طویل هست که این خبرم معتبر نیست، سندش بعد میبینید در باب دوم امر و نهی، اونجا حدیث اول و دومه، حالا یا اول یا دومه، این خبر یحیی طویل اونجا آمده که از امام صادق اینه که تعبیر اینه: انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر کی مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. تنها کسی امر و نهی می شود که مؤمنی باشد که می پذیرد موعظه را، یا جاهلی باشد که یاد می گیره. که حالا اینجا در این روایت جالب اینه که امر و نهی بر قاعده ارشاد هم تطبیق داده شده. فاما صاحب صوت او سیف فلا، اما وقتی که کسی صاحب قدرت و مکنتی است، شمشیر و شلاقی داره، اون دیگه میگه امر و نهی نمیشه. انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ، آدم آگاهی میدونه و ایمانم داره، حالا هم که بهش بگی از این خطا دست بر میداره، یا اینکه جاهل فیتعلم، نمیدونه، خب میشنه به دو یاد میگیره دو عمل میکنه. و اما صاحب صوت او سیف فلا، صاحب صوت و سیف حاکم، پادشاه، خلیفه است، هم میدونه که جهلی نداره، از اون طرف هم آدمی نیست که روش اثر بذاره و بخواد بیاد حالا بشه به تغییری بدی، این دیگه نه. اینم دلیل سومی است که اینجا ذکر شده. این دلیل هم اولا ضعف سندی داره که خود یحیای طویل و چند نفر دیگه که در وسایل ملاحظه بکنید اعتبار ندارن، تقریبا اتفاق نظرم هست، این کسی نیست که بخواد بحث بکنیم و ها. بله، بخونید ببینید سند، اگر این باشه ما خیلی اشتباه کردیم. بخونید. بله، خب این سند، این سند معتبره، سند معتبره. این من اشتباهی منه، من از قدیم این روایت رو نوشته بودم همینجور به عنوان خبر رو چه. حالا یحیای چرا نه؟ چرا نه؟ او لا یروی و لا یرسلو الا عن ثقه، و شاید 70-80 نفر 100 نفر ما داشته باشیم که ابن ابی عمر از اونو نقل کرده. نه، اون خیلی بحثای مفصلی داره. ما هم میدونید از کسایی هستیم که میگیم نقل ابن ابی عمر توثیق عامه، مرسلات ابن ابی عمر حجت نیست، مثل آقای تبریزی هم اینجوری میفرمودن، ولی روایتش از یک شخصی توثیق اون شخصه، اگه این باشه درسته. مگر اینکه حالا من چون اعتماد به اون چیزای قبلیه مگر اینکه تو یحیای طویل یه گیری باشه که یک تضعیفی باشه نذاره اونو درست کنه. حالا معنون نیست. حالا نه اگه این باشه که حجته، حالا مگر اینکه چیز خاصی ما قدیم تو ذهن بوده. من این خبر رو یه جای دیگه بررسی کرده بودم، حالا اون یادداشت دیگه الان همرام نیست، به استناد اون نوشتم خبر و این چی نیست. خب حالا اگه این باشه که سندش درسته، مگر اینکه چیزی ما تو ذهنمون بوده که الان دستم نیست اون یادداشت ها، اگه این باشه که خب هیچ، معتبره. در این حال یه تأملی میکنیم، اگه نکته‌ای بود عرض میکنیم، بر حسب ظاهری که الان خوندن این معتبره. اما در دلالت عرض شود که استدلالی که الان اینجا شده اینه که مؤمنون فیتعد او جاهلون فیتعلم، اینه اثر میگذاره. و عرض شود که اولین نکته‌ای که در این هست، ممکنه کسی بگه که این که ظاهرش اینه که علم به تأثیر نه احتمال تأثیر. این همون نکته دیروزه که در اون روایت هم گفتیم که این یتعز او یتعلم مثل اون یقبل و منه در اونجا یا مطاع در اونجا، اینا بر حسب ارتکازات حمله بر احتمال تأثیر میشه، نه اینکه اطمینان به تأثیر. ارتکاز اینه، یعنی توی فعالیت اینجوری احتماله که بخوایم حمل بکنیم بر اینکه علم باشه، این خلاف اون ارتکاز و سیره و اصلا متفاهم فقهی است که حمله بر شرط علم بکنیم. علم به تأثیر، بلکه باید حمد بشه بر احتمال تأثیر. این ظاهرا ازش مفری نیست که مفهومش اینه. عرفیت هم داره، در یه جور فعالیت اینجوری میگه که اقدام بکن جایی که طرفی است که میپذیره، نه اینکه حالا یقین داری که حالا این موردی هم که تو میگی میپذیره. طرف پذیرا هست، این آدمی است که احتمال تأثیر میدی. این که حتما این نکته است که باید حتما بر تأثیر حمد بشه. نکته دوم اینه که کسی ممکنه بگوید که این که نکته دوم اینه که ممکنه کسی بگه نه اصلا این ربطی به احتمال تأثیر نداره، این بیشتر ربط با اون قصه ضرر و صدمه و نمیدونم اینها داره، این ارتباط با اون داره که عرض شود که به قرینه تقابل با اما صاحب و صوتن و سیفنه، اون زیلش که میگه اما صاحب و صوتن و سیفن فلا فلا، اگر کسی صاحب صوت و سیف هست دیگه نه، اونجا لا، یعنی لا یؤمر و لا ینهى عن المنکر، دیگه اون امر و نهی نمیشه. خب این صاحب صوت و سیف بیشتر در معرض این است که ضرری به آدم برسونه و به خاطر اون ضرره بگیم که اما صاحب صوتن و سیفن ناظر به وجود ضرر، احتمال ضرر و عدم احتمال ضرره، چون احتمال ضرر میدهد میگه اقدام نکن، نه به خاطر اینکه احتمال تأثیر نمیده. صاحب صوتن و سیفن که امر و نهی نمیشود به خاطر اینکه احتمال تأثیر نمیدید، یا نه به خاطر اینکه احتمال ضرر میدید، احتمالاً به خاطر این احتمال دوم باشه. اگر اون باشه اون وقت به قرینه تقابل صدرم عوض میشه. این که میگه یؤمر المؤمن او الجاهل، یعنی اون جایی که آدمی است مؤمنون او جاهلون، یعنی آدم معمولی است که حالا وقتی بگی شما معلوم نیست که آسیبی به شما برسه. این ممکنه کسی این نکته رو بگه به این بیانی که عرض کردم که ذیل را بگه ظهور عرفی داره در احتمال ضرر نه عدم احتمال تأثیر، بعد بگه به قرینه تقابل صدرم ناظر به احتمال ضرره، یعنی اونجا احتمال ضرر نیست امر و نهی میشه، اینجا احتمال ضرر هست امر و نهی نمیشه. اینم یه نکته است که ممکنه کسی اینطور بگه. و اما عرض شود که این روایت دیگه از بحث ما میره بیرون، با تو بحث ضرر بررسی کنیم، میره تو ادله اونجا، باید اونجا بررسی کنیم، دیگه اینجا نیست. حالا این دیگه میره اونجا ضرر و اینا، بس مراتب که نه، از شرایط بعد بحث میکنیم، از بحث خارج میشه. اما کسی ممکنه این احتمال رو هم جواب بدهد که عرض شود که به این که در نقطه مقابل این احتمال، در واقع در نقطه دو احتمالی که تا اینجا بود، احتمال سومی هم هست. به عبارت دیگه، یک احتمال این بود که بگیم این مربوط به احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر. یک احتمال دیگه که این مستشکل گفت اینه که این مربوط به احتمال ضرر و عدم احتمال ضرره. احتمال سومی ممکنه کسی تر بکنه و اینه که این ناظر به هر دو هست. ناظر به هر دو هست. عرض شود که در واقع به اون صدرش که میگه یعمر المؤمن والجاهل، چرا یعمر؟ به خاطر اینکه هم ضرری فرض نمیشه هم احتمال تأثیر میده هر دوش. صاحب صوت هم اقدام نمیشه برای اینکه هم احتمال ضرر میدید هم احتمال تأثیر نمیدید. این هم یه احتماله، ممکنه بگیم که این روایت نه آن نه این، بلکه هر دو. مستدل میگفت این ناظر به احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیره. یک. مستشکل میگفت این ناظر به احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر. دو. کسی در مقابل هر دو اینها میتواند بگه که این ناظر به هر دو هست. میگه امر معروف نهی از منکر کجاست؟ مؤمنون فیتعظ. یعنی این آمادگی پذیرش داره، ضرری هم از قبل او عاید نمیشه. و عرض شود که اما صاحب صوت و سیف نه، برای اینکه هم احتمال تأثیر نمیدید هم احتمال ضرر میدید، یا حداقل یکی از اینا هست. این به نظرم این فهم عرفی درستی از این، یعنی این روایت داره هر دو رو میگه، روایت داره هر دو رو میگه و بعید حتی ابهام و اجمال هم باشه که بگیم دلالت نمیکنه. بنابراین به نظر ما اگر حالا سندش اینجوری باشه که گفته شد، ما احتمال سوم رو در روایت میگیم و از روایت بحث احتمال تأثیر هم استفاده میشه. یعنی من وجهی نداره که ما اون صدر رو بگیم فقط ناظر به احتمال ضرره. اون تقابل هم فوقش اینه که باید بگیم صدر هم به اون نکته توجه داره، اما به اینکه به اون توجه نداره این وجهی نداره. این نکته فنیش اینه، تقابل یه قرینه لبیه است. فقط میگه باید این دوتا صدر و ذیل با هم یه همگن باشد و با هم بخونه. خب به همین که بگیم ناظر به احتمال ضرر هم هست حل میشه مسئله، ولی وجهی نداره که ظهور احتمال تأثیرش رو بگیریم از اولی. حتی احتمال چهارم هم هست که بگیم ذیل فقط احتمال ضرر رو میگه، ولی بازم دلیل نیست که اون صدر رو بگیم احتمال تأثیر نمیگه، که احتمال چهارم میشه که صدر و ذیل رو متفاوت ببینیم. چرا؟ برای اینکه اون تقابل به همین اندازه حل میشه مقابلین مقابله. اینم از این که این میشه احتمال چهارم که دیگه حالا من انجام ننوشتم و الان به ذهنم آمد. میخوام حتی بگیم اگه اینم بگیم باز اون صدر داره تو برای احتمال تأثیر میکنه. بنابراین ظهور صدر که میگه آقا یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ، کسی که احتمال پذیرش در امیدی، این مدلول خوبی است، ما این رو قبول داریم که احتمال تأثیر در او وجود داشته باشه. نکته بعدی در اینجا اینه که اینجا اون وقت نسبت این دلیل با اون حکم عقل نسبت مطلق و مقید میشه، چون حکم عقل میگفت که آقا همین که احتمال تأثیر ولو در دیگران میدید یا در آینده میدید یا در جامعه میدید بازم خطاب امر معروف نهی از منکر هست، ولی این مقیده، حصر میکنه. انما یؤمر بالمعروف و المنکر مؤمن فیتعظ. بنظر اونی که ما در حکم عقلی گفتیم با این دلیل مقید میشه، یعنی مشروط میشه به این که همونی که مشهور میگن، به این که این آقا بپذیرد در همین فرمانی که به او میده، و الا حالا این تأثیر میذاره در دیگران، این تقیید میزنه. من فکر میکردم روایت بر حسب حافظم فکر میکردم معتبر نیست، میگفتم این تقیید نمیزنه، یعنی عدم اعتبارش مانع میشد، ولی اگه معتبر باشه دلالتش مقیده، که یه مقدار تو نتیجه گیری که میخواستیم بکنیم ایجاد فرق میکنه اگه این روایت چی باشه. عرض شود که اینم یک روایت که در اونجا آمده. روایت چهارم در حقیقت دلیل چهارم نقلی که سومین روایته خبر داوود رقیس که امیدوارم در این دیگه اشتباه نکنم که در باب 13 اومده، این مطمئنم که ضعیفه. این خبر اینه، لا باب 13 است، حالا پیدا بکنید سندش ضعیفه ظاهرا. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. امام فرمود که لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مؤمن نباید خودش رو ذلیل بکنه. این حکم اخلاقیه، خدا اجازه نداده که کسی خود را ذلیل بکنه، بگه من خودم که خودم هستم، خودم رو ذلیل میکنم، بگه نه. این از اون اصول اخلاقی مهم ماست که با ملامتیه و بعضی از گروه متصوفه ائمه همیشه این تفاوت رو داشتن و این آموزه با اون تفاوت داره. میگن برای خودسازی و تعظیم نفس برو خودت رو ذلیل بکن، خار بکن. میگه ان الله لم یرضا، لا یرضا، لم یعذن، به این که مؤمن خودش رو ذلیل بکنه. چرا؟ برای اینکه کرامت مؤمن کرامت خداست. حالا بحث کرد دیگه، اصل این قاعده اینه. عرض شود که بله ظاهرش که حالا میگیره اونا را. البته این تا اینجا در روایات زیاد داریم و معتبرم هست که ان یدل نفسه. قیل له کیف ذلک، قال یتعرض لما لا یطیق. میگه که این خودشو ذلیل بکنه یعنی چی؟ حضرت معنا میکنه، معنا که میکنه در واقع داره یه مصداق خفی رو بیان میکنه، والا حکم حکم کلی است، آدم نباید خودشو ذلیل بکنه. امام میفرماد که یه مصداقی از مصادیق این اینه که یتعرض لما لا یطیق، اقدام به یه کارهایی میکنه که در حد توان اون نیست، اقدام میکنه به کاری که در حد توانش نیست. پس یک مصداق از این نهی به اذلال نفس اینه که به کاری بپردازه که در حد توان اون نیست. یکی از موارد این قاعده میشه همین که بیاد امر معروف و نهی از منکر بکنه که در توان اون نیست، یعنی اثر نمیکنه، چیزی که یعنی کار بی خاصیت، خودت رو وارد اون میدان میکنی. ورود در یه میدانی که از عهده شخص بر نمیاد، این مصداق اذلال نفسه و امر معروف نهی از منکر هم مثلا از این قبیله. اینم روایت دیگری است که سندش معتبر نیست. بله بله، که همون تعارض داره دیگه، تعارض داره، رضا معتبر نیست. عرض شود که این به لحاظ سند این معتبر نیست. اما حالا این در مقام دلالتش باید به این نکته توجه بکنیم که دو سه نکته اینجا هست. یک نکته این که کسی ممکنه بگه که یتعرض لما لا یطیق، این مقام نهی امر معروف و نهی از منکری که احتمال تأثیر نمیده اینو نمیگیره. یتعرض لما لا یطیق یعنی اون کاری که اصلا نمیتونه انجام بده یا خیلی سخته، باری که نمیتونه برداره یا خیلی سخته. اما امر معروف نهی از منکر که سخت نیست، امر معروف نهی از منکر رو میکنه، منتها حالا او قبول نمیکنه، خب نکنه. یتعرض لما لا یطیق میگه بله، اون امر معروف و نهی از منکری که واقعا شما نمیتونه، الان میگید که یک گناهی داره در عراق انجام میشه، شما هر روز بخوای بری عراق امر معروف و نهی از منکر بکنی، اسر و حرج این، یا قدرت عقلیه نداره یا قدرت عرفیه نیست، این کار نکن. بله، یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر اینه که در توان عرفی آدم باشه، این همون قدرته، قدرته که. اما اینکه احتمال تأثیر نمیده پس او قدرت نداره، نه، ما نگفتیم قدرت بر اینکه اون کار را جلوش بگیری، قدرت بر امر معروف نهی از منکر این قدرت داره. ولی این یک شبهه است که در اینجا میتونه کسی وارد بکنه که اصلا یتعرض لما لا یطیق اونجایی که نمیتواند امر و نهی را بکنه میگیره، اما اونجایی که میتواند متأثر اثر نمیکنه، این نمیگیره. این البته ممکنه کسی جواب بده که نه، اینم در واقع شبهه تو ذهنش بیاد که اینکه اثر نمیکنه، احتمال تاثیر نمیده، در واقع این قدرت بر این رو محدود میکنه. منتها این شبهه درست نیست واقعا، نه این مصادره بر مطلوبه. یعنی اول گویا فرض کرده که این احتمال تاثیر روح این حکمه، ولذا وقتی که اون نمیشه پس اینم نمیشه، در حالی که این فرض اول کلامه. بنابراین به نظرم این اشکال اول وارده، شبه این اشکال اول وارده که لیتعرض الله ما لایتق ربطی به احتمال تاثیر عدم احتمال تاثیر نداره، مگر اینکه در رتبه قبل پذیرفته باشیم که احتمال تاثیر مقوم اینه که اونم اول کلامه. این اولا. ثانیا بر فرضم ارتباط داشته باشه، بر فرضم ارتباط داشته باشه، عرض شود که بر فرضی هم که ارتباط داشته باشه، این بین این دلیل و دلیل امر معروف نهی از منکر بله ممکنه کسی بگه بینشون اون خصوص من وجهه و بحث حالا یا تعارض یا تزاحم و اینها میشه. من وجهه میگه یتعرض لما لا یطیق، از اون دلیل هم میگه امر معروف نهی از منکر بکنه، و اینا ماده اجتماعیش اونجاییست که امر معروف هست و لا یطیق. تا این اشکال دوم البته وارد نیست، برای اینکه یتعرض لما لا... چرا وارد نیست اشکال دوم؟ اشکال دوم اینه که آقا اینجا این مقید که نیست، بین این عنوان که اقدام نکن به چیزی که توان نداری و عنوانی که میگه امر معروف نهی از منکر بکن، بینشون اون خصوص من وجهه و ماده اجتماعیش هم وقت باید اعمال قواعد تعارض کرد. چرا این اشکال دوم وارد نیست؟ نه تو بحث اونو بذاری کنار تو همینجا. بله به خاطر اینکه این دلیل حاکمه، یتعرض لما لا یطیق ناظر به تکالیفه، ولذا اینجا اعمال نسبت نمیشه. مثل این که بین رفع مستور رو الی و ادله احکام ملاحظه نسبت مطلق و من وجهانا نمیشه. عناوین ثانویه و ادله حاکمه با عناوین اولیه ملاحظه نسبت تساوی و تعارض و چه حرفا نمیشه، تباینونا نمیشه، مقدمه بر او چون رتبهش متفاوته. بود این اشکال دوم واردی، ولی اشکال اول هست که به احتمال زیاد ربطی به بحث ما نداره، لااقل مشکوکه. دلیل پنجم خبر حارس هست که خبر مفصلی است در همون بابه و عرض شود که بله داره که احجروهم وجتنبو مجالسهم، در ذیل اون خبر داره میگه احجروهم وجتنبو مجالسهم. این هم در جواهر آمده که در اینجام حضرت میفرماد که وقتی که میرید، فضای روایت اینه، وقتی میرید اونجا ولی میبینید که نمیتونید اثر بذارید، احجروهم وجتنبو مجالسهم. این هم در اینجا آمده. این خبر هم حالا ضعیفه و حالا اینکه احجروهم وجتنبو مجالسهم هم برای اینه که رفته برای امر معروف نهی از منکر و حالا نمیشه دو اینها میگه بذاری کنار، اینم معلوم نیست، این بیشتر به آداب معاشرت و اینهاست. و یه خبر دیگر عبانم هست که اونم از همین قبیل، چند روایت دیگه هم هست که اونا دلالت تامی نداره. بنابراین در مجموع این روایات اونچه که ملاحظه کردید، ادله نقلی آیه فی الجمله دلالت داشت گرچه اطلاقی درش نبود، هم و روایت یحیای طویل دلالتش رو ما قبول کردیم و روایت مسعدم رو دلالتش قبول کردیم. مجموعاً این دو روایت مسعده و خبر یحیا بعید نیست دلالتش بر مسئله، گرچه ظهور اولیه‌اش هم در این بود که علم به تأثیر داشته باشی، ولی با ارتکازات اونها حمله بر احتمال تأثیر میشه. اون وقت احتمال تأثیر هم ظاهر این خبر و این اخبار احتمال تأثیر در همون شخصه، نه احتمال تأثیر در بگو دیوار بشنو یا محیط یا جامعه یا امثال اینها، نه ناظر به شخصه. و این مدلول با اونی که از حکم عقل ما استفاده میکردیم تعارض نداره، برای اینکه حکم عقلی میگفت که برای اینکه دلیل لغو نباشه فی الجمله احتمال تأثیر باید بدی، ولی این دو دلیل انما داره، میگه فقط اونجایی که اینجوری احتمال تأثیر بدی من میگم احتمال تأثیر نسبت به خود شخص، اونم در یک فاصله زمانی متعارف، ولی چون دور و نام نمیگه و چون حصر داره داره تغییر میزنه. از این جهته که اگر این دو خبر رو کنار هم قرار بدیم و حالا ممکنه شواهد دیگری هم بر این پیدا بشه، بعید نیست که بگیم که همون احتمال تأثیری که گفته شد تمام، همون احتمال تأثیر به همون معنای مشهور تمامه، نه اونجوری که از حکم عقل استفاده میشد، یعنی احتمال تأثیر در همین تارک معروف و مرتکب معصیت، در همین آقا باید احتمال اثر بدی در یک زمان بندی معقول، چی که این گناه رو ترک بکنه، نسبت به این گناه ترک بکنه و نسبت به گناهان دیگه هم کار نداره دا تو همینجا. اون فلسفه‌ای که ابتدا به ذهن میاد از دلیل عقلی استفاده میشه کرد با این دو روایت سازگار نیست. مثلا این دو روایت من خواستم بگم جای اینه که آدم احتیاطی بکنه که اون جایی که اون تأثیرات رو احتمال میده باید انجام بده، چون روایت معتبر نیست، ولی یکیش که معتبر شد خود مهندسی قصه فرق میکنه. چی؟ احتمال شخصیه، احتمال بله. نه فکر کردی احتمالاً، یعنی باید علم داشته باشه که اثر نمیذاره، این که نیست، این که خیلی کمه که آدم علم داره که اثر نمیذاره. میگه اگه علم داری که اثر نمیذاره چنه؟ باید احتمال بدید که مؤمنون فیتعز، احتمال بدید که اثر میکنه. نقطه مقابلش اونیست که احتمال اثر نمیدی. این جنبندیه تا اینجا. البته این بحث یک حالا هنوز نکات خیلی فراوان این بحث احتمال تأثیر داره، اهمیت قاعده اقتضا میکنه که هر چی توقل بکنیم به جاست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.